یک روز صبح تقریبا در دوره‌ای که آمارنتا تقاضای ازدواج سرهنگ خرین دو مارکز دارد کرد، آرلیان و خوزه از خواب بیدار شد و حس کرد که قادر به نفس کشیدن نیست. انگشتان آمارنتا را حس کرد که مانند هزار پای کوچک گرم و مضطرب روی شکم او می‌خزد. خود را به خواب زد. جا به جا شد تا جستجوی او را آسان تر کند. آن وقت دست بدون باند سیاه او را حس کرد که مثل یک ماهی کور به میان خزه های نگرانی از او فرو می رود. از آن شب به بعد، گرچه به نظر می رسید چیزی را که هر دو می دانند ندیده گرفتند، ولی هر یک می دانست که دیگری نیز آن را می داند. در یک نوع همدستی نفوذ ناپذیر با زنجیری محکم به هم پیوستند. آرلیان و خوزه تا وقتی از سالن صدای آهنگ والس نیمه شب به گوشش نمی رسید نمی توانست بخوابد و پیر دختر که پوست بدنش کم کم به صورت غم‌انگیزی در می آمد تنها وقتی آرام می گرفت که حس می کرد کسی که گویی دارد در خواب راه می رود از زیر پشه بند به درون رخت خوابش می خزد. کسی که او بزرگش کرده بود و نمی دانست که چاره جوی تنهاییش خواهد بود. بعدن نه فقط برهنه بغل هم می خوابیدند و یکدیگر را نوازش می کردند و در آغوش می فشردند، بلکه در گوشه های خانه به دنبال هم می دویدند و در هیجانی ابدی و بی انتها در هر ساعت روز در اتاق خواب را به روی خود می بستند. یک روز بعد از ظهر وقتی در انبار می خواستند یکدیگر را ببوسند، کم مانده بود اورسولا غافل گیرشان کند. با لحنی معصومانه از آرلیان و خوزه پرسید: عمت را خیلی دوست داری؟ او جواب مثبت داد. اورسولا گفت: آفرین. آرد لازم برای پختن نان را وزن کرد و به آشپزخانه برگشت. این حادثه آمارنتا را از جنون خود بیرون کشید. متوجه شد که زیاد از حد جلو رفته است. این دیگر بوس بازی با یک پسر بچه نبود. دست و پا زدن در یک هوس پیرانه بود. هوسی خطرناک و بی‌آتیه. از این رو با یک ضربه ناگهانی خود را عقب کشید و رابطه را یک مرتبه قطع کرد. آرلیان و خوزه که در آن موقع داشت تعلیمات نظامی را به پایان می‌رساند، عاقبت چشم به حقیقت گشود و برای خوابیدن به سربازخانه رفت. روزهای شنبه همراه سایر سربازها به میکده کاتارینو می رفت و با بلوغ زودرس خود برای تنهایی ناگهانیش بین زنهایی که بوی گل مرده می دادند و او در تاریکی با زحمت آنها را تبدیل به آمارنتا می کرد دنبال تسلای خاطری می گشت. چندی بعد اخبار زد و نقیزی از جنگ رسید. از طرفی دولت خود پیشروی شورش طلبان را تصدیق می کرد و از طرفی افسران ماکدوندو درباره مذاکرات راجع به نزدیک شدن برقراری صلح گزارش‌های محرمانه‌ای دریافت می کردند. در اوایل ماه آوریل یک گماشته مخصوص خود را به سرهنگ خریند و مرکز معرفی کرد و به او گفت که رهبران حزب در حقیقت با رهبران شورش طلب داخلی تماس گرفتند و در صدد خاتمه دادن به جنگ هستند و تصمیم دارند در عوض هر سه کرسی از حزب آزادی خواه در مجلس یک نماینده اقلیت به مجلس بفرستند و برای شورشیانی که خود را تسلیم کنند تقاضای عفو عمومی بنمایند. سرهنگ خرین دو مارکز میبایستی 5 نفر از بهترین افسران خود را انتخاب کند و کشور را به همراهی آنها ترک گوید. دستورات به طور خیلی محرمانه انجام گرفت. یک هفته قبل از اعلام توافق و در میان طوفانی از شایعات زد و نقیز، سرهنگ آرلیان و بوئندیا بعد از نیمه شب به طور پنهانی به اتفاق 10 نفر از افسرانش که سرهنگ روک کانینسیرو نیز در میان آنها بود وارد ماکدوندو شد. پادگان را گرفتند، اسلحه ها را زیر خاک مدفون کردند، پرونده ها را نابود ساختند و بعد هنوز سحر نشده شهر را به اتفاق سرهنگ خرین دو مارکز و 5 افسر او ترک گفتند. این عملیات آنچنان محرمانه و سریع بود که اورسولا فقط لحظه آخر از آن اطلاع حاصل کرد. یک نفر به پنجره او زد و زمزمه کنان گفت: اگر می خواهید سرهنگ آرلیان و بوئندیا را ببینید فوراً به خیابان بروید. اورسولا از تخت بیرون پرید و با پیراهن خواب از خانه بیرون رفت، ولی فقط توانست دور شدن اسب‌هایی را ببیند که به تاخت شهر را در سکوتی پر از گرد و غبار ترک می‌کردند. فردای آن روز فهمید که آرلیانو خوزه همراه پدرش رفته است. 10 روز بعد از اعلام پایان جنگ توسط نماینده دولت و دسته مخالف اقلیت، خبر اولین قیام مسلحانه سرهنگ آرلیانو بوئندیا در جبهه غربی رسید. ولی قوای او که به اندازه کافی اسلحه در اختیار نداشت، در عرض کمتر از 1 هفته از هم پاشید. در عرض آن سال، در حالی که آزادی خواهان و محافظه‌کاران سعی داشتند به مردم وانمود کنند که دارند به توافق می‌رسند، او 7 بار دیگر نیز قیام کرد. یک شب از یک کشتی بادبانی ریو آچارا به توپ بست. پادگان برای تلافی 14 نفر از معروف‌ترین آزادی خواهان کشور را از رخت خواب بیرون کشید و تیرباران کرد. یکی از ادارات گمرکی مرزی را بیش از 15 روز به تصرف درآورد و از آنجا به ملت اخطاریه جنگ عمومی فرستاد. یکی از گروه‌های اعزامی او در اقدامی جنون‌آمیز برای عبور از 1500 کیلومتر جهت اعلان جنگ در حومه پایتخت، راه خود را به مدت 3 ماه در جنگل گم کرد. یک دفعه دیگر به 20 کیلومتری ماکدوندو رسید، ولی به خاطر پاسداران دولتی مجبور شد در کوهستان نزدیک آن منطقه جادویی که سالها قبل پدرش در آن فسیل یک جنگجوی اسپانیولی را یافته بود پنهان شود. ویستاسیون در آن ایام مرد. پس از آنکه از ترس مرض بیخوابی از تاج و تخت قبیله خود صرف نظر کرد، به سعادت مرگ طبیعی دست یافت. آخرین آرزویش این بود که حقوقی را که بیش از 20 سال پسنداز کرده بود از زیر تخت خوابش از زیر خاک در بیاورند و در اختیار سرهنگ آرلیانو بوئندیا بگذارند تا بتواند جنگ را ادامه دهد. ولی اورسولا به خود زحمت نداد آن پول را از زیر خاک بیرون بیاورد، چون شایع شده بود که سرهنگ آرلیانو بوئندیا هنگام پیاده شدن در خشکی در نزدیکی مرکز استان به قتل رسیده است. اعلامیه رسمی مرگ او و این 4مین اعلامیه در عرض کمتر از 2 سال بود، تقریباً به مدت 6 ماه حقیقی تلقی شده بود، چرا که دیگر از او خبری نیامده بود. ناگهان وقتی اورسولا و آمارنتا سوگواری جدیدی را بر سوگواری‌های گذشته افسوده بودند، خبر رسید که سرهنگ آرلیانو بوئندیا زنده است. ظاهراً از به سطوح آوردن دولت دست برداشته بود و به قوای پیروز فدرالی سایر جمهوری‌های جزایر کارائیب پیوسته بود. هر بار دورتر و دورتر از کشور خود با اسامی مختلف قد علم می‌کرد. بعدها فهمیدند که هدف او وحدت دادن کلیه نیروهای فدرال آمریکای مرکزی جهت از بین بردن رژیم محافظه‌کاران از آلاسکا تا پاتاگونیا بوده است. سالها پس از رفتن از ماکدوندو، اولین خبر مستقیمی که اورسولا دریافت کرد یک نامه رنگ رو رفته و مچاله شده بود که دست به دست از سانتیاگوی کوبا رسیده بود. اورسولا در همان حال که نامه را می‌خواند گفت: او را برای همیشه از دست داده‌ایم. اگر به همین نحو پیش برود، عید کریسمس را در انتهای دیگر جهان خواهد گذراند. به اولین کسی که نامه را نشان داد این حرف را گفت: ژنرال خوزه راکل مونکادا، شهردار محافظه‌کار ماکدوندو پس از پایان جنگ بود. ژنرال مونکادا گفت: افسوس که این آرلیانو محافظه‌کار نیست. صمیمانه او را تحسین می‌کرد. خوزه راکل مونکادا مانند بسیاری از محافظه‌کاران غیر نظامی برای دفاع از حزب خود جنگیده بود و درجه جنرالی را در میدان نبرد به دست آورده بود. از نظامیگری سررشته ای نداشت و مانند بسیاری دیگر از همکاران خود و اعضای حزب ضد نظامی بود. نظامیان را بیکارهای بی مسلک، توطئه چین و جاه طلب می دانست که فقط قادر بودند غیر نظامیان را بکوبند تا در دوران مقشوش و به هم ریخته به نفع خود سوء استفاده کنند. مردی باهوش، دوست داشتنی و سرخ چهره بود. از غذا خوردن و تماشای جنگ خروس لذت می برد. مردی که زمانی رقیب سرسخت سرهنگ آرلیانو با اندیا به شمار می رفت، موفق شد قدرت خود را به نظامی های رسمی در قسمت اعظم ساحل بقبولاند. یک بار وقتی به اقتضای جنگ مجبور شده بود یک قلعه نظامی را به دست قوای سرهنگ آرلیانو با اندیا واگذار کند، دو نامه برای او گذاشت. یکی از نامه‌ها که طولانی تر بود از او دعوت می‌کرد تا به او ملحق شود و جنگ را به صورتی انسانی تر درآورد. نامه دیگر برای همسرش بود که در سرزمین آزادی خواهی زندگی می‌کرد. از او تقاضا می‌کرد تا نامه را به دست زنش برساند. از آن به بعد حتی در شدیدترین دوره‌های جنگ هر دو فرمانده برای رد و بدل کردن زندانیان دستور متارکه موقت جنگی می‌دادند. این مکس ها حالت یک نوع جشنواره را داشت و ژنرال مولکادا از فرصت استفاده می کرد و در این فواصل به سرهنگ آرلیانو با اندیا شطرنج یاد می داد. با هم دوست صمیمی شدند. حتی به این فکر افتادند که عناصر ملی دو حزب را به هم بیامیزند و قدرت نظامیان و سیاستمداران را نابود کنند و یک حکومت بشری برقرار کنند که دارای بهترین اصول دو حزب باشد. با خاتمه جنگ همانطور که سرهنگ آرلیانو با اندیا از میان تنگه های انهدامی دائمی خود را به جلو میراند، ژنرال مونکادا شهردار ماکدوندو شد. لباس شخصی به تن کرد. جای نظامیان را با گارد بدون اسلحه عوض کرد. قوانین عفو را تقویت کرد و به چند خانواده آزادی خواه که در جنگ کشته شده بودند کمک کرد. موفق شد برای ماکدوندو اداره شهرداری به وجود بیاورد و در نتیجه به عنوان اولین شهردار انتخاب شد. چنان محیط دوستانه ای ایجاد کرد که مردم جنگ را به صورت یک کابوس پوچ گذشته گرفتند. پدر روحانی نیکانور که از یرقان علیل و زمینگیر شده بود، جای خود را به پدر روحانی کورونل داد که در اولین جنگ فدرال سرباز بود و او را طول سگ می نامیدند. برونو کرسپی که با آمپارو مسکوته ازدواج کرده بود و مغازه اسباب بازی و آلات موسیقی او همچنان با موفقیت روبرو بود، یک تئاتر ساخت که گروه های تئاتر اسپانیولی در آن برنامه اجرا می کردند. تئاتر از یک سالن وسیع بدون سقف تشکیل می شد که چهار پایه های چوبی در آن گذاشته بودند. پرده مخملی با صورتک های یونانی و سه گیشه به شکل کله شیر داشت که از دهان باز آنها بلیط می فروختند. در آن دوره ساختمان مدرسه را تعمیر کردند. دون ملچور اسکالونا معلم پیری از اهالی دهات منطقه باطلاقی مدیر مدرسه شد. شاگردان تنبل را وادار می کرد تا در حیات با زانو روی آهک راه بروند و با موافقت والدین بچه ها به شاگردان پرحرف فلفل قرمز تند و تیز می خورانید. آرلیانوی دوم و خوزارکادیای دوم دوقلوهای خودسر سانتا سوفیا دلاپیداد با لوحه های خود و گچ و لیوان های آلومینیومی که اسمشان روی آن نوشته شده بود اولین شاگردانی بودند که در کلاس مدرسه نشستند. رمدیوس که زیبایی بی نظیر موروسی داشت به اسم رمدیوس خوشگل معروف شد. ارسلا با وجود گذشت زمان و سوگواری های پی در پی و غم انباشته در دل پیر نمی شد. به کمک سانتا سوفیا دلاپیداد به شیرنی پزی خود رونق جدیدی بخشید و در عرض چند سال نه تنها ثروتی را که پسرش در جنگ خرج کرده بود به دست آورد، بلکه بار دیگر کدوهای مدفون زیر تخت خوابش را هم از طلای خالص انباشت. می گفت تا وقتی جان در بدن داشته باشم در این دارالمجانین پول وجود خواهد داشت. آرلیانو خوزه فدرالیست های کشور نیکاراگوئه را ترک کرد و به جاشویی در یک کشتی آلمانی مشغول شد و یک روز با جثه عظیم مثل یک اسب و سیاه و گیس بلند مثل یک مرد سرخ پوست مصمم به ازدواج با آمارنتا وارد آشپزخانه خانه شد. آمارنتا به محض اینکه چشمش به او افتاد بدون اینکه چیزی گفته باشد بلافاصله دلیل بازگشت او را فهمید. سر میز جرأت نکردند به صورت یکدیگر نگاه کنند، ولی دو هفته پس از مراجعت یک بار در حضور اورسلا، آرلیانو خوزه چشمان خود را به چشمان آمارنتا دوخت و به او گفت: مدام به تو فکر کردم. آمارنتا از دست او می گریخت. مواظب بود با او برخورد نکند و تمام سعی خود را به کار می برد تا از رمدیوس خوشگله جدا نشود. روزی که برادرزادش از او پرسید تا چه مدت خیال دارد باند سیاه دستش را باز نکند، او به تعبیر اینکه به باکرگیش اشاره کرده، گونه هایش از شرم سرخ شد. با مراجعت او در اتاق خواب خود را قفل کرد، ولی پس از آنکه چند شب متوالی صدای خورخور کردن آرام او را از اتاق مجاور شنید، احتیاط را از دست داد و دیگر در اتاق را قفل نکرد. نزدیک دو ماه پس از مراجعت او، یک روز صبح زود متوجه شد که او وارد اتاق خوابش شده است. به جای اینکه همانطور که پیش خود مجسم کرده بود فرار کند، بدون اینکه فریاد بکشد، خود را به دست آن حس شیرین سپرد. حس کرد او دارد به پشه بند می‌خزد. درست مثل موقعی که بچه بود، مثل سابق که به پشه بند او می‌خزید. وقتی درک کرد که او سراپا برهنه است، بی اختیار عرق سردی کرد. دندانهایش به هم خورد و در حالی که صدایش از کنجکاوی در گلو خفه شده بود، زمزمه کرد: برو، برو، وگرنه فریاد میکشم. ولی آرلیانو خوزه دیگر بچه‌ای نبود که از تاریکی بترسد. میدانست چه باید بکند. از آن شب به بعد نبرد ساکت و بی‌نتیجه آنها که تا سحر ادامه می‌یافت، بار دیگر آغاز شد. آمارنتا خسته میگفت: من عمه تو هستم. تقریبا جای مادرت هستم. نه فقط از لحاظ سنی، بلکه تو را بزرگ کردم. فقط به تو شیر ندادم. آرلیانو خوزه سپیددم فرار می کرد و شب بعد قبل از سحر باز می گشت. هر بار با دیدن اینکه او در اتاق را قفل نکرده است، بیشتر تحریک می شد. در این مدت حتی یک لحظه هم از خواستن او دست بر نداشته بود. او را در بسترهای تاریک شهرهای تصرف شده می یافت. به خصوص در بسترهایی که از همه پست‌تر بودند. او را در بوی خشک شده باندهای زخمی ها، در وحشت آنی خطر مرگ، در همه جا و همه وقت می دید. از او گریخته بود. سعی کرده بود خاطره او را نه تنها از طریق مسافت، بلکه با خشمی گون که رفقای جنگجویش آن را به حساب شجاعت می گذاشتند فراموش کند. ولی هرچه بیشتر تصویر او در توده کود جنگ می غلطید، جنگ به آمارنتا شبیه تر می شد. این چنین در تبعید خود زجر کشیده بود و در پی طریقی بود تا با کشتن خود او را بکشد. تا اینکه یک نفر برایش قصه قدیمی مردی را تعریف کرد که با عمه خود ازدواج کرده بود. عمه‌ای که در ضمن دختر عمویش هم بود. آرلیانو خوزه متعجب پرسیده بود: کسی میتواند با عمه‌اش ازدواج کند؟ سربازی به او جواب داده بود: البته که میتواند. تازه ما داریم بر ضد کشیش ها می جنگیم تا هر کس بتواند با مادر خود ازدواج کند. 15 روز بعد جنگ را ترک کرد. آمارنتا را از آنچه در خاطرش بود پژمرده تر، غمگین تر، خجالتی تر و در آغاز آخرین سالهای جوانی یافت. با این حال در تاریکی اتاق خواب تبالود تر از همیشه و در خشونت خودداریش دلخواه تر از همیشه. آمارنتا که از دست سگهای شکاری او آسی بود می گفت: تو جانوری بیش نیستی. حقیقت ندارد که کسی بتواند این کار را با عمش بکند، مگر اینکه از پاپ اعظم اجازه مخصوص گرفته باشد. آرلیانو خوزه قول می داد به روم برود، قول می داد تمام قاره اروپا را روی زانو بپیماید و نعلین پاپ اعظم را ببوسد تا آمارنتا سطح را از سر راهش بردارد. آمارنتا تکرار می کرد: علاوه بر همه اینها، بچه های من با دم به دنیا خواهند آمد. گوش آرلیانو خوزه به این حرف ها بدهکار نبود. التماس کنان می گفت: حتی اگر آرمادیلو به دنیا بیایند برایم فرقی نمی کند. یک روز صبح که از درد تحمل ناپذیر مردی خود به جان آمده بود، به میکده کاترینو رفت. زنی مهربان، ارزان قیمت و چروکید پستان پیدا کرد که برای مدتی آتش او را سیراب ساخت. سعی کرد از راه تظاهر به بی‌تفاوتی توجه آمارنتا را جلب کند. او را دید که در ایوان نشسته است و با چرخ خیاطی که طرز کارش را با مهارت فرا گرفته بود مشغول خیاطی است. آمارنتا که حس می‌کرد از دست او خلاص شده، بار دیگر بی اراده به سرهنگ خریند و مارکز فکر می‌کرد. بعد از ظهرهایی را که با او تخت نرد بازی می‌کرد، با دلتنگی به خاطر می‌آورد و حتی در اتاق خواب خود هوس او را می‌کرد. آرلیانو خوزه نمی‌دانست تا چه حد بازی را باخته است. یک شب که دیگر طاقتش تاق شده بود، به اتاق آمارنتا برگشت. ولی آمارنتا با عزم جزم او را از خود راند و در اتاق را برای همیشه به روی او قفل کرد. چند ماه پس از مراجعت آرلیانو خوزه، زنی خوش‌قیافه که بوی عطر یاس می‌داد، همراه پسر بچه‌ای که در حدود 5 سال از عمرش می‌گذشت، وارد خانه شد. ادعا داشت که پسر بچه فرزند سرهنگ آرلیانو بوئندیا است. او را آورده بود تا ارسلا قسط تعمیدش بدهد. در اصل و نسب پسر بچه‌ای بدون اسم شک و شبهه‌ای نکردند. عیناً شبیه سرهنگ بود. شبیه موقعی که او را برای آشنا شدن با یخ برده بودند. زن تعریف کرد که بچه با چشمان باز به دنیا آمده و با نگاه یک آدم بزرگ اطرافیان خود را نگریسته بود. از مژه نزدن او و طرز نگاهش می ترسید. ارسلا گفت: عین اوست، فقط کم مانده با نگاهش صندلی ها را بجنباند. اسم آرلیانو را به او گذاشتند، با نام خانوادگی مادرش. قانون تا وقتی پدرش او را به رسمیت نمی شناخت اجازه نمی داد نام خانوادگی پدرش به او داده شود. جنرال مونکادا پدر تعمیدی او شد و با وجودی که آمارنتا اصرار داشت تربیت او را به عهده بگیرد، ولی مادر بچه مخالفت کرد. در آن زمان ارسلا از رسم فرستادن دختران باکره به بغل سربازان بیخبر بود. درست همانطور که مرغ‌ها را با خروس‌های نژاد اصیل جفتگیری می‌دهند. ولی در عرض آن 3 سال از این رسم آگاه شد. 9 پسر دیگر سرهنگ آرلیانو بوئندیا را جهت غسل تعمید به خانه آوردند. بزرگترین آنها پسر سبزروی عجیبی بود که 10 سال از سنش می‌گذشت و چشمان سبزرنگش کوچکترین شباهتی به نژاد پدری نداشت. از هر رنگ و هر سن بچه‌هایی به خانه می‌آوردند که تمام آنها پسر بودند و حالت تنهایی آنها شکی در نسبشان باقی نمی‌گذاشت. فقط 2 تای آنها از بقیه مشخص بودند. یکی که از سن خود بیشتر رشد کرده بود و دستانش که گویی دارای قدرتی است که در تماس با هر چیز آن را می شکند، گلدانهای گل و سرویس‌های غذاخوری را می شکست. دیگری پسر بچه موطلایی بود که چشمان آبی رنگی داشت و گیسوان بلند و مجعدش شبیه گیسوان زن بود. با آشنایی کامل وارد خانه شد، درست مثل اینکه در آنجا بزرگ شده است. در اتاق خواب ارسلا یک راست به طرف صندوقی رفت و گفت: رقاصک کوکی را می خواهم. ارسلا وحشت کرد. صندوق را گشود و در بین اشیای عتیقه و گرد و خاک گرفته ملکیادس، رقاصک کوکی را که پیترو کرسپی به خانه آورده بود و دیگر کسی آن را به خاطر نمی آورد، در حالی که لای یک جفت جوراب پیچیده شده بود، پیدا کرد. در عرض کمتر از 12 سال تمام پسرهایی را که سرهنگ در طول و عرض میدانهای نبرد تخم ریزی کرده بود با اسم آرلیانو و نام خانوادگی مادرشان قسط تعمید دادند. 17 پسر. اوایل ارسلا جیبهای آنها را پر از پول می کرد و آمارنتا تمام سعی خود را به کار می برد تا آنها را نزد خود نگاه دارد. ولی بعدن فقط به دادن هدایایی اکتفا می کردند و مادر تعمیدی آنها می شدند. ارسلا همانطور که اسم و نشانی مادرها و محل تولد و تاریخ تولد بچه ها را در دفترچه‌ای می نوشت می گفت: ما وظیفه خود را با قصد تعمید دادن آنها انجام دادیم. آرلیانو حسابهای خود را کرده است. وقتی مراجعت کند شخصا درباره آنها تصمیم خواهد گرفت. یک روز سر نهار با جنرال مونکادا درباره تخم و ترکه در هم و بر هم پسرش صحبت کرد و گفت خیلی مایل است که یک روز سرهنگ آرلیانا با اندیا بازگردد و تمام پسرانش را در خانه دور هم جمع کند. جنرال مونکادا گفت دوست عزیز، خیلی زودتر از آنچه انتظار دارید او باز خواهد گشت. آنچه که جنرال مونکادا می دانست و مایل نبود سر میز غذا فاش کند این بود که سرهنگ آرلیانا با اندیا مدتی بود سعی داشت طولانی ترین، خونی ترین و ریشکن ترین قیام خود را آغاز کند. اوضاع بار دیگر مثل ماهای قبل از جنگ اول متشنج شده بود. اجازه جنگ خروس ها که توسط خود شهردار صادر گردیده بود بار دیگر لغو شد. سروان آکیرز و ریکاردو فرمانده پادگان قدرت شهرداری را در دست گرفت. آزادی خواهان او را مردی آشوب برانگیز می دانستند. وصلا با آرلیان خوزه می گفت بعد از ساعت 6 به خیابان نرو، حادثه وحشتناکی رو خواهد داد. ولی التماس های او بیهوده بود. آرلیان خوزه دیگر به او تعلق نداشت. درست مثل اینکه بازگشت به وطن زندگی بدون نگرانی درباره احتیاجات روزانه و تمایلات تنبلانه و شهوت پرستی عمویش خوزه آرکادیا را در او بیدار کرده بود. هوس او نسبت به آمارنتا بدون اینکه جریحه‌ای بر حافظه او از خود باقی گذاشته باشد فروکش کرده بود. ولگردی می‌کرد، بیلیارد بازی می‌کرد و علاج تنهایی خود را در زنهای فاحشه می‌جست. پول‌هایی را که اورسلا این ور آن ور می‌گذاشت و فراموش می‌کرد کش می‌رفت. عاقبت فقط برای تعویض لباس به خانه می‌آمد. اورسلا شکایت کنان می‌گفت همه ایشان سر تا یک کرباسند، تا وقتی بچه هستند خوش‌رفتار و مطیع و باادبند، گویی قادر به کشتن یک مگس هم نیستند، اما به محض اینکه ریش در می‌آورند رو به خرابکاری می‌گذارند. برعکس آرکادیو که هرگز نفهمیده بود مادرش کیست، آرلیانا خوزه فهمیده بود که پسر پیلار ترنر است. مادرش در خانه خود ننوی بسته بود تا او بتواند بعد از ظهرها در آنجا استراحت کند. علاوه بر حس مادر و پسری در تنهایی یکدیگر نیز شریک بودند. پیلار ترنر هر گونه امیدی را از دل بیرون کرده بود. صدای قهقهه خنده‌اش به صدای ارگ مانندی تبدیل شده بود. پستانهایش از نوازش‌های دست‌های بیگانه آویزان شده بود و شکم و ران‌هایش قربانی سرنوشت دوری ناپذیر یک زن هرجایی شده بود. قلبش بدون غم پیر می‌شد. چاق و پرحرف با حالت یک فاحشه بدبخت از امیدهای عقیم ورق‌های خود دست شسته بود و تسلی خاطر را در عشق‌های دیگران جستجو می‌کرد. در خانه‌ای که آرلیان خوزه بعد از ظهرها در آن استراحت می‌کرد، دخترهای محله عشاق چند ساعتی خود را ملاقات می‌کردند. وارد خانه می‌شدند و می‌گفتند: پیلار، اتاقت را در اختیار من بگذار. پیلار جواب می‌داد: البته. و اگر کسی در آنجا حضور می‌داشت، می‌گفت: از اینکه می‌بینیم بقیه در رخت خواب خوش هستند، احساس خوشبختی می‌کنم. برای خدمات خود هرگز پول دریافت نمی کرد. خواهش آنها را هم هرگز رد نمی کرد. همانطور که مردان بیشماری را که با وجود غروب سن او باز هم به سراغش می آمدند از خود نمی راند. اینان به جای پول و عشق گاهی فقط کمی به او لذت می بخشیدند. 5 دختر او که شهوت سوزان خود او را به ارث برده بودند از زمان بلوغ خود را در جاده‌های پرت زندگی گم کرده بودند. از 2 پسری که موفق شده بود بزرگ کند، یکی در حین جنگیدن در نیروهای سرهنگ آرلیانا با اندیا کشته شد و دیگری در سن 14 سالگی وقتی داشت قفس چند مرغ را از یکی از دهات منطقه باتلاقی می‌دزدید دستگیر و زخمی شد. برای او آرلیانا خوزه مرد بلند قامت و سبز روی بود که بیش از نیم قرن شاه دل فال‌های ورق به او وعده می‌داد. و مثل تمام کسانی که ورق‌ها برایش می‌فرستادند، موقعی به دل او رسیده بود که عجلش رسیده بود. مرگ او را در فال ورق دید. به او گفت: امشب بیرون نرو، همینجا بخواب. کارملیتا مونتیل بارها از من تقاضا کرده او را با تو هم خوابه کنم. آرلیانا خوزه معنی واقعی التماس آن پیشنهاد را درک نکرد. در جواب گفت: به او بگو نیمه شب منتظرم باشد. به تئاتر رفت. یک گروه اسپانیولی نمایشنامه خنجر زورو را روی صحنه آورده بود. عنوان اصلی این نمایشنامه زوریلیا خنجر بربرها بود. ولی از آنجایی که آزادی خواهان محافظه‌کاران را بربر می نامیدند، عنوان آن به دستور سرهنگ اکیلز ریکاردو عوض شده بود.